أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از تفصیل بین میراث محتسب و غیر محتسب عرض کردیم ادله‌ای بر این تفصیل اقامه شده. 4 دلیل را دیروز ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. یکی 2 دلیل دیگر هم باقی مونده که اون 2 دلیل رو هم یک یا 2 دلیل رو هم باید بررسی کنیم و این بحث رو تمام کنیم. نکته ای که لازم به تذکر اینه که عمده ادله ای که دیروز نقل شد، این ادله بر عدم خمس در مطلق ارث اقامه شده. دلیل دوم اینطور بود، دلیل سوم اینطور بود. این 2 دلیل در واقع یک ضلع تفصیل رو اثبات می کردن، یعنی اثبات می کردن که در ارث محتسب خمس نیست، ولی این که اثبات کنن در ارث غیر محتسب خمسه، چنین مطلبی از اون 2 دلیل استفاده نمیشه. این به اصطلاح یک اشکال کلی است که به دلیل دوم و سوم وارده. علی ای حال به غیر از آنچه که ذکر شد، یک دلیل مهم دیگری که در این مسئله وجود داره صحیحه علی ابن مهزیاره. در صحیحه علی ابن مهزیار که قبلا خوندیم و روایتی طولانی بود به چند فقره از اون روایت استناد شده بود و نهایتاً استفاده کرده بودند وجوب خمس را، وجوب اصل خمس را، عدم خمس را در جایزه و هدیه. اما در یک بخش این روایت به مسئله ارث هم پرداخته. روایت این است که به دنبال والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر، این عبارت هم ذکر شده که والمیراث الذي لا يحتسب من ابن ولا ابن. این در متن عبارت آمده بود. بله من این عبارتشو نیوردم که قبل و بعدشو کاملتر بخوانیم. ول میراث الذی لا یحتسب من ابن ولا ابنن. خب طبق این روایت میراث، میراثی که به اصطلاح از فواید محسوب می شود، این در واقع عطف شده به جایزه ای که لها خطر. اینها رو جزء فواید و غنایم دانستند که خمس به اونها متعلق شده، اما در اون سال از سوی امام علیه السلام به شیعیان تحلیل شده، اون سال بخشیده شده. یکی جایزه‌ای که با ارزشه، هدیه‌ای که دارای قیمته، و دیگری عرض به حضور شما میراثی که به اصطلاح من غیر احتساب نصیب شخص بشه. خب خود این که این اثبات میکنه الان خمس ثابت نیست، از باب تحلیل این معلوم شه واجب بوده ولی اون سال تحلیل شده، و اگر بعد از اون تحلیل ما شک بکنیم آیا خمس ارث غیر محتسب واجب است یا نه، استصحاب میکنیم بقای وجوب خمس غیر محتسب را. با استصحاب هم میتونیم بقای وجوب خمس را ثابت کنیم. این هم یک دلیلی است که در این مقام به اصطلاح ذکر شده. خب در مورد این دلیل باید ببینیم آیا این میتوانه اثبات کنه خمس را در ارث غیر محتسب یا نه. ببینید عمده ترین دلیلی که قائلین به تفصیل ذکر کردن همینه، به غیر از این دلیل مهمی ندارن. شما البته آیه تا حدودی میتواند عمومیت نسبت به ما نحن فیه رو داشته باشه، ما غنمتم، حالا یه عنوانی است که شامل ارث غیر محتسب میشه، اما به غیر از اون مسئله لوکان لبان یا اجماع عرض به حضور شما یا عدم تعرض فقها، اینا هیچ کدام دلیل بر این تفصیل نیست. اونایی که قائل به تفصیل شدن میگن مقتضای ادله عدم خمس در مطلق ارث، لکن صحیحه علی ابن مهذیار به خصوص خمس را در ارث غیر محتسب ثابت کرده، لذا تفصیل را استفاده میکنن، میگن خمس در ارث نیست مگر به واسطه صحیحه علی ابن مهذیار که در ارث غیر محتسب خمس را ثابت میکنه. ولی ما نسبت به ثبوت خمس در ارث غیر محتسب که بحثی نداریم، فوقش اینه اثبات میکنه خمس را در خصوص ارث غیر محتسب، اما این داله بر حصر نیست. یعنی ثبوت خمس در ارث غیر محتسب به معنای نفی خمس در غیر محتسب نیست. تأکید مفصلین بر این فقره از روایت علی ابن مهذیار از این جهته که روایت علی ابن مهذیار کأنه داره خمس در باب ارث را محصور میکنه در غیر محتسب، و این به معنای این است که در ارث محتسب خمس نیست. ما عرضمون اینه که این حصر از این روایت استفاده نمیشه، این داله بر عدم خمس در ارث محتسب نیست. ما همه ادله رو مورد بررسی قرار دادیم، ملاحظه فرمودید به مقتضای آیه و روایات و عرض به حضور شما ادله ای که در این مقام وجود داره، در تعلق خمس فرقی بین فائده اختیاری و غیر اختیاری نیست و شامل مطلق ارث میشه، و در این جهت هم فرقی بین محتسب و غیر محتسب نیست. از این روایت هم حصر خمس در ارث غیر محتسب استفاده نمیشه. تنها یه مسئله باقی میماند که حالا این رو نهایتا اشاره خواهیم کرد در جمع‌بندی بحث، غیر از این دلیل پنجم از حضور شما دلیلی هم که قبلا در لابلای ادله بهش اشاره شده اما قابل ذکر مستقلن هم هست، و اونم سیره متشرعه است، سیره عملیه قطعیه متشرعه، به این که ما میبینیم در بین متشرعه هیچگاه این روش نبوده که بر ارث خمس بدهند، نه اعطاء خمس و نه اخذ خمس از ناحیه بزرگان بر ارث نبوده. لذا از اونجا که این سیره قطعی است و متصل به زمان معصوم هم هست، ما میتونیم کشف بکنیم که ارث حداقل در غیر ارث در مواردی که محتسب است خمس نداره. اینم حالا یه دلیلی است که قابل ذکر مستقلن هست، هرچند ما در ضمن دلیل دوم اشاره ای به این مسئله داشتیم. خب این دلیل هم نمیتونه اثبات بکند تعلق خمس را، اثبات بکنه عدم تعلق خمس را به ارث غیر محتسب، براشید ارث محتسب، برای اینکه اولین شرط اعتبار سیره متشرعه احراز اون سیره است و سپس اتصال اون الی زمن المعصوم، چه بسا سیره ای از سیر مستحدثه باشه. خیلی سیره ها بین متشرعه حادث میشه اما این به معنای تأیید ائمه و شارع نیست. خب این سیره ها تا مادامی که ریشش به شرع بر نگرده قابل استناد نیست. ما این سیره عملیه رو از الان تا زمان معصوم واقعا نمیتونیم احراز بکنیم، هرچند فقها فتوا ندادن، اما فقها در مورد هبه و هدیه هم در گذشته فتوا ندادن. در باب هدیه و هبه هم ادعا شده سیره بر عدم خمسه، اما اونجا خیلی ها این رو قبول نکردن. در باب ارث هم همینطوره، در باب ارث هم واقعش این است که احراز چنین سیره‌ای برای ما مشکله. لذا در مجموع ادله رو که انسان نگاه میکنه به حسب ادله فرقی بین ارث و غیر ارث نیست. هر فائده‌ای که نصیب انسان شود مشمول وجوب خمس. در ارث هم فرقی بین ارث متوقع و محتسب و ارث غیر متوقع و محتسب نیست. اما واقعش این است که هیچ کس، یعنی کمتر کسی فتوا به این مسئله داده. فتوا به تفصیل وجود داره، یعنی عده زیادی فتوا دادن به این که ارث غیر محتسب خمس دارد ولی غیر محتسب ولی ارث محتسب خمس نداره. پس امر ما از طرفی مواجهه، ما مواجهیم با ادله. از نظر استدلالی هیچ وجهی برای عدم تعلق خمس به ارث محتسب نیست. اما از اونجا که کمتر کسی به این فتوا داده، مشهور عدم خمس در ارث محتسب بلکه بالاتر از مشهوره، لذا اینجا می توانیم در مورد ارث غیر محتسب فتوا بدیم به وجوب خمس، اما در مورد ارث غیر ارث محتسب احتیاط واجب کنیم، احتیاط واجب کنیم به در مورد این که بالاخره بگیم خمس داره. این دیگه نهایت چیزی که اینجا میشه مطرح کرد. فقط یه مسئله رو عنایت بفرمایید.
اونجایی که مفتی که هر سان سعی علیه به محضیات به امام مجرد این چی بوده پس فرمودن از میراث ولی لایت کسید اون یعنی قرار بوده تفصیل ندن
ها وجه تغییر چی بوده؟ خب مثل همون چیزی که در باب سوال خوبیه، مثل اون چیزی که در باب عرض به حضور شما جایزه گفتیم، اونجا ما همین بحث داشتیم. بل جایزه التي لها خطر، گفتیم این تغییر اون معنا رو نمیرسونه، ولی در مورد وجه تقیید یه توضیحی دادیم. سوال خوبیه که خب اینجا وجه تقیید چیه؟ اگر در مورد عرض به حضور شما میراث مقید شده به قید لا یحتسب من قید ابن ولا ابن. خب این اگر بنابر احتراز نبوده پس چرا مقید شده به این قید؟ وجه تقیید اینجا چه بوده؟ ببینید ما نمیخوایم بگیم این تقیید اساساً برای این بوده که فقط در خصوص این ما استفاده کنیم خمس واجبه. ببینید حرف ما اینه، ما میگیم ما باشیم و این روایت، این تقیید به هر دلیلی هم باشه نهایتش اینه با این بیان خمس در خصوص محتسب واجب، غیر محتسب واجب میشه، اما نسبت به غیر محتسب دلالتی نداره. دقت میکنی؟ نسبت به غیر محتسب دلالت نداره بر عدم خمس. اینجوری نیست که بگه در محتسب، در غیر محتسب خمس هست، در محتسب خمس نیست. بله؟ نه، قید لغو نمیشه. این در واقع چرا سمن؟ نه، از باب این که اینجا قدر متیقن از فائده و غنیمت اینه، یعنی فردی از افراد فائده و غنیمت را ذکر کرده به عنوان یک مثل جایزه که اینام فائدن، اینام غنیمتن. گمان نکنید که غنیمت و فائده منحصر در ربح کسب و کار و تجارته. دقت میکنی؟ فکر نکنید که اونجا فقط فائده و غنیمت صرف میکنه. فائده و غنیمت اما الفوائد و القنائم فهیما یغنمه المرء، اونچه که او اغتنام میکنه و به دست میاره. خب اونچه که اغتنام میکنه و به دست میاره وقت چند تا از مصادیقشو گفته، یکی مثلا ارث غیر محتسب. این در مقام ذکر مصداق و مثال بوده. دقت فرمودید؟ بنابراین نمیتونیم بگیم لزوما داره اثبات میکند عدم خمس را در فواید و در ارثی که محتسبه. دقیق میفرمایید؟ عرض کردم عمده دلیل آقایون هم همین بیانی هم که شما فرمودید. میگم این روایت آمده، تقییدم کرده، تقییدم لغو نباید باشه، این برای احترازه. این معناش اینه که در ارث محتسب خمس نیست. عمده دلیل این دلیل، واقعا دلیلی که به خصوص بخواد این تفصیل رو ثابت کنه. بقیه ادله یا برای عدم خمس در مطلق ارث یا ادله ادله ایست که حالا به هر حال قوت و اتقان این دلیل رو نداره. خب اینم عرض کردم، این نهایت به نظر ما این اثبات نمی کنه که در ارث محتسب خمس نیست و تمیید هم اینجا ازش انحصار فهمیده نمیشه. این مفهوم برایش ثابت نیست، ظهور در حصر نداره، وصف هم اگر برایش ذکر شده وصف مفهوم نداره. این نمیتونه واقعا اون اطلاقاتی را که با قوت خمس را در همه فوائد ثابت میکنه در مقابل اون عرض به حضور شما مقید اون اطلاقات باشه. دقت میکنید؟ ما اطلاقات و عموماتی داریم که با قوت خمس را در همه فوائد و غنایم ثابت میکنه. اگر اینجا صدق فائده کرد بهرن مشمول اون اطلاقات واقع میشه. اونایی هم که در باب ارث غیر محتسب میگن خمسه، فقط به این دلیل میگن، و الا اونا معتقدن ارث اصلا صدق فائده برش نمیشه، مطلق ارث. اونا به طور کلی میگن ارث، مخصوصا ارث محتسب که متوقع هم هست، همه میدانن اگر مثلا کسی از دنیا بره وارثی داشته باشه اموالش به او میرسه، این دیگه اسمش فایده نیست. با اون بیانی که دیروز عرض کردیم، عمده اشکالات اینه که میگن ارث مشمول ادله نیست چون صدق عنوان فایده و غنیمت برش نمیشه. ولی اگر میبینید ارث غیر محتسب مشمول خمس شده، برای اینه که روایت داریم، صحیحه علی ابن مهزیار داریم، و لولا هذه الروایه در ارث غیر محتسب هم میگفتیم خمس ثابت نیست. خب ما پاسخ دادیم که اون اطلاقات قطعا شامل ارث میشه چون ارث فایده است. در صدق فایده و غنیمت بر ارث جای تردید نیست. پس به نظر ما مطلق ارث به عنوان فایده و غنیمت مشمول ادله وجوب خمس هست. روایت علی ابن مهزیار هم که اینجا وارد شده، این در واقع نفی خمس از ارث محتسب نمی کنه، داره اثبات میکنه خمس را در غیر محتسب. خب این منافاتی با اون اطلاقاتی که ما گفتیم نداره، این نمیتونه مقید اون اطلاقات بشه. این روایت نهایتش این است که مفهوماً میخواد خمس را در ارث محتسب نفی بکنه، اون اطلاقات و عمومات را با مفهومی که اصلش برای ما ثابت نیست نمیتونیم تقیید بزنیم. نمیتونیم بگیم همه اون عمومات که میگه خمس در همه چیز در هر فائده ای ثابته، با این روایت علی ابن مهزیار با مفهوم این روایت تقیید میشه و تخصیص میخوره، نتیجهش میشه الخمس ثابتن فی کل فائدتن الا فی الارث المحتسب. نمیتونیم با این بیان این تفصیل رو ثابت کنیم. دقت فرمودین؟ خب اینم بحث از فقط یه نکته ای رو حالا اینجا بعضی از بزرگان متعرض شدن، دقت بفرمایید که حالا اینو بعدن باید رسیدگی کنیم. میگن به طور کلی خمس هم در جایزه خطیره و غیر خطیره، هم در ارث محتسب و غیر محتسب، در هر دو ثابته، لکن یک فرقی را میشه بین خطیره و غیر خطیره در جایزه گذاشت و همچنین یه فرقی را بین محتسب و غیر محتسب در ارث گذاشت. از این جهت دقت کنید که اگر جایزه خطیره باشد یا ارث غیر محتسب باشه، خمس درش ثابت از باب غنیمت نه از باب ربح. بنابراین معونه سنه دیگه ازش استثناء نمیشه. اما جایزه غیر خطیره و ارث محتسب یمکن ان یقال که معونه ازش استثناء میشه. این نکته مهمی است که ما در بحث از به اصطلاح کسر معونه سنه از خمس باید بحث کنیم. شما ملاحظه فرمودید در باب قوس، در باب معدن، در باب غنیمت جنگی هیچ کدام معونه سنه کسر نمیشه، فقط هزینه ها کم میشه. اون هزینه هایی که برای به دست آوردن قوس و برای به دست آوردن غنیمت جنگی و برای به دست آوردن معدن و کنز و اینها انجام میشه، اون هزینه ها کسر میشه. ولی بعد از کسر هزینه ها اداء خمس واجب میشه. اینجور نیست که شما تا یک سال بمانید، اگر زیادی آمد اون وقت خمسشو بدید، معونه سنه اونجا کسر نمیشه. اما در باب این بحث که اصلا موضوع بحث ما مازاد عن معونت سنه است، خب ما میگیم مطلق فواید، چه ربح کسب، چه جایزه، چه هدیه، چه ارث، همه متعلق خمسن. خب همه متعلق خمسن، فرقی هم نمی کنه در جایزه بین خطیره و غیر خطیره، بین ارث محتسب و غیر محتسب. اما آیا در همه اینا معونه استثناء میشه؟ معونه سنه اینجا بعضی این احتمال، یعنی این چیز رو تفصیل رو مطرح کرد، مطرح کردن که در اصل خمس فرقی بین اینا نیست، اما در نوع خمس فرقه. یعنی ما چه بسا ادعا کنیم در جایزه خطیره و میراث غیر محتسب از باب خمس غنیمت خمس واجبه و لذا استثناء معونه سنه نمیشه، اما در غیر اینها، یعنی در جایزه غیر خطیره و ارث محتسب، لعل بگیم معونه سنه کسب میشه، که حالا اینو ما بعداً تفصیلاً دربارش بحث خواهیم کرد. هذا تمام الكلام فی التفصیل الثانی. یه ما از اول گفتیم عرض به حضور شما سه تا تفصیله، در یکی هم در باب اجاره است، ولی اون بحث سوم رو من به نظرم میاد که در ضمن بحث از استثناءات مطرح کنیم اولاست. نمیشه اسم اینو یه تفصیل گذاشت، البته این قابلیت رو داره، ولی اولا اینه که ما این بحث رو در ضمن استثناءات مطرح کنیم. حالا الان ما باید ببینیم، ما به طور کلی ببینید تا اینجا خمس را در مطلق فائده و غنیمت ثابت کردیم، هر فائده‌ای اختصاص گفتیم به اختصاص به ربح کسب و کار نداره، لذا ف فواید اختیاری و غیر اختیاری، مجانی و قهری، همه را در بر میگیره. جایزه و ارث و هدیه و هبه، همه اینها مشمول خمسن. اما یه مواردی محل بحثه که آیا اینا استثناء شدن یا نشدن، یا نه بعضیا قطعا از این عموم استثناء شدن. ما باید موارد استثناء رو بررسی کنیم و وجه و دلیل بر استثناء رو هم عرض به حضور شما مورد بررسی قرار بدیم. امروز چهارشنبه است، من میخواستم یه روایت بخونم اما میخوانم. بله الان چقدر مونده تا ساعت 9؟ این ساعت جلوه آقا. ساعت چنده الان؟ چقدر هم اشتیاق دارید ماشاءالله برای شنیدن حدیث. حالا جلسه درس بعدی انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.